بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 55، تاریخ شنبه 14/11/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. در جلسه گذشته محضر شریف شما بزرگواران، عبارتی را از عروه بیان کردیم، منتها فرصت نرسید که دلیل اون را محضرتون عرض کنیم، برای اینکه در ذهن آیون بماند عبارت ایشون را مجدداً عرض کنیم. ولا یجب کونه علی البشره، واجب نیست که مسح سر بر پوست سر انجام بشود. فیجوز ان یمسح على شعر نابت فی المقدم، جایز است که مسح کند بر همون مویی که بر قسمت جلوی سر رویده. منتهای مراتب این را هم دقت کند، به شرط الله یتجاوز به مدهی ان حد رأس، به شرط این که از حد سر اون مو تجاوز نکند، که اگر اون مو از حد سر تجاوز کرد لا یجوز المسح علی المقدار المتجاوز، اون مقداری که از سر گذشته، مو همطوری شانه کرده آمده جلوی سر، اون قسمتی که رو سر طوری نیست، اون قسمتی که جلو افتاده دیگه رو اون مسح نکند. و این کان مجتمع انف ناسیه، گرچه در ناسیه بخواد اینا را دوباره جمع کنه. و کذا لا یجوز علی النابت فی غیر المقدم، موهایی که در غیر قسمت جلو رویده بر اونها هم جایز نیست مسح کند. و این کان واقعا علی المقدم، گرچه موقعی که شونه کرده روی جلوی سر قرار بگیرد موهای پشتی، ولی بالاخره مویی که النابت علی المقدم باید مسح بشود، نه موهایی که از حد سر تجاوز کرده و نه موهایی که جمع شده رو ناسیه و از حد سر تجاوز کرده منتها جمعش کرده، و نه موهایی که از جهات دیگر سر رو قسمت مقدم سر قرار میگیرد، مسح بر اینها درست نیست. از چون مسئلتون که این مسئله که لازم نیست مسح بر بشره انجام بگیرد، اونگونه که بزرگان ما فرمودن گفتن المسئله تو اجماعیتون، که هیچ کسی از علماء ما بیان نکرده که الزاماً در مسح سر، حالا گاهی از اوقات سر را تازه رفته مد شده، خیرن سراشون با تیغ میزنن، اونایی که مد شده با تیغ میزنن، خب عملاً بر پوست سر بشره مسح میکنن. ولی همه که اینطور نیستن. اجماعی است که مس بر بشره لازم نیست، بلکه جایز مس بر مویی که در قسمت جلوی سر رویده. و تعبیری در فرمایشات مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک دیدم و تعبیری هم در فرمایشات مرحوم آیت الله خویی ادعای ضرورت کردن، یعنی علاوه بر اجماع ادعای ضرورت کردن که المسألت و ضروریتون، که مس واجب نیست بر بشر باشه بلکه جایز بر مویی که در قسمت جلوی سر رویده باشد. از اجماع و ضرورت که صرف نظر کنیم، اطلاق کتاب و سنت هم این را شامل می شود، چون موقعی که آیه میگه وَمْسَخُوا بِرُّوسِكُمْ یا روایاتی که مرتب در طول این مدت محضر شریف شما بزرگان خوندیم که می گفت یمسحو مقدم رأسه، این تعبیرات که مطرح می کرد، این مسح سر همون گونه که بر مسح بشره صدق می کند، بر مسح شعری که روی سر هم قسمت جلو می روید هر شبت خدمتون این که صدق می کند. و هاکذا روایاتی که از واژه ناسیه استفاده کرده بود، اینم باز اهم از اینه که در ناسیه اون بخش مربوط به ناسیه بر بشره باشد یا بر بفرمایید بر شر روی قسمت جلو باشد، که اون دفعه ناسیه را معنا کردیم بین البیاضین. تنها اشکالی که در این رابطه، پس قرص محکم است، المسئله تو اجماعیتون، ادعا بعض العلماء مثل مرحومای حکیم، مرحومای طلاق خویی و بزرگان دیگر ادعای ضرورت کردن، اطلاق آیات و روایات هم چنین است، منتها بعضی گفتن ما یه روایت داریم، از این روایت خلاف اون چه که شما بیان کردید استفاده می شود. میگیم روایت رو برامون بخونید. میگه از این روایت استفاده می شود که لازم است مس بر بشره باشد و به غیر اون جایز نیست. این از روایت برداشت می شود. مرفوعه محمد ابن یحیاست، آدرسش هم به سائل جلد 1 کتاب طهارت باب 37 از ابواب وضو حدیث 1. عنایت بفرمایید به این روایت، ببینیم قابل استدلال هست سندن و دلالتن یا قابل استناد نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام فلذی یخذب رأسه بالحناء یا حناء، کسی که سرشو با حنا خضاب می کند، حنا می گذاره سرش، این مثلا می خواد وضو بگیره، وظیفش است. عرض شود خدمتون، قال لا یجوز حتی یصیب بشرت رأسهی بالماء. آدمی که سرشو حنا گذاشته در باب مسح وضو، لا یجوز حتی یصیب، تا اینکه برساند بشرت رأسهی بالماء، آب را به بشره رأس برساند. حرف آیون اینه، میگن اگر احیانا شما میفرمایید که لازم نیست به بشره، که ما اینکه سید فرمود لا یجیب و کونهو از شبت خدمتون، این که علل بشره تعبیر این بود لا یجوب بل کونهو علل بشره، با این روایت چه کار میکنید؟ پاسخی که داده شده و ما هم عرض میکنیم در رابطه با این روایت اینه که مرفوع است اولا این روایت، سندن به روایات مرفوعه معمولا ترتیب اثر جدی داده نمی شود. اینجا هم داستان از همین قرار است. از سند اگر صرف نظر کنیم و سراغ دلالت بیاییم، از نظر دلالت هم روایت قصور داره. ببینید، چون لزوم مس بر بشره، این معنا را دلالت نمی کند که پس مسح بر شهر بفرمایید جایز نیست، زیرا بشره در روایاتی که وارد شده در مقابل جسم خارجی است. آفرین، کم کم دارید. در مقابل جسم خارجی است بشره، نه در مقابل شهر. بنابراین مراد به بشره در تعبیراتی که در روایات مطرح شده، چون ما غیر از این روایت قبلن هم بحث بفرمیدا بشره را داشته ایم، بشره یه معنای اعمی است، از پوست سر و از بفرمیدا شر، اونم در مقابل جسم خارجی. آفرین، عرض شود خدمتون. به این در محاورات متعارف این تعبیر، عرض شود خدمتون، به سرتون مس کنید، دست به سرتون بکشید. میگن دست به سرتون بکشید، یعنی مثلا فرضاً این موها را بذارید کنار رو اصلا پوست رو پیدا کنید. این تعبیرات نیست. دست به سر کشیدن، آدم مو هم داره دست به سر میکشه. یقال به این که آقا دست به سر کشید، دست به سرش کردن. البته این مربوط به همون قیودی است که ما گفتیم. اون قیود را باید ملحوظ کنیم. اون قیود چی بود؟ اون قیود این بود که اولا هر موی، نه مویی که مقدم رأس باشد، بیش از حد بفرمایید تجاوز نکرده باشد، و موهایی که مربوط به غیر مقدمه نباشد، همه این قیود را داشته باشید. اما اینکه الزاماً موقعی که میگیم مسح سر، دست به سر و امثال ذالک، الزاماً یعنی به بشره رسوندن، این نیست. بنابراین بشره در اینجا یه معنای عامی را دارد، هم پوست سر را شامل می شود و هم مو را شامل می شود. بنابراین عرض شود خدمت شما به این که ما میتونیم در هنگام مس به چی اکتفا کنیم؟ ایها الفضلاء المعاصرین، به چی اکتفا کنیم؟ به مسح مقدم رأس اکتفا کنیم، ولو دارای مو باشد، منتها با اون قیود، مو از حد رأس تجاوز نکرده باشد و الی آخر. کدا همین روایتی خوندی؟ خب بله، ما همون روایت من هر جا مکتوزی دادیم محضر مبارک شما، اونجا نداشت که عرشبت یعنی چی؟ لازم نیست به بشره برسد، یعنی بشره ای که تو ذهن شما هست. بله، فرمایشتون درسته. لا یجب کونه علی البشره معناش این است که به پوست سر لازم نیست. پس میگیم اینی که میگیم یمسه و مقدم رأسه یعنی چی؟ میگیم یمسه و مقدم رأسه معناش همین است که مقدم رأس را مس کند. مقدم رأس را غالبا افراد مو دارند و لازم هم نیست. ما در اون موارد قبلی هم در صورت، اگر یادتون باشه، در رابطه با صورت هم حتی اونجایی که موها نازک بود گفتیم لازم نیست. ما از اون دلیل خاص خودش را داشت راجع به صورت، توجه فرمودید. اما اینجا هم ادعای اجماع هم ادعای ضرورت، اینا را هم کنار مسئله بذارید که فقها این ادعا را کردن. این با دست خالی که ما حرف نمیزنیم. ولا یجوز، اونجا دلیل خاص داشت راجع به صورت که اون موردی استثناء بود که فقط موها نازک باشه، اگر موها پرپشت باشه اون یه وضع دیگه داشت. خب بله، اگه موی نابت علر رس باشه این موها از جای دیگه نیامده باشه، بله بله جارشونه دیگه، نابت علر رس. ولا یجوز المسح علی الحائل، نگاه کنید میگه اما حائل نه، حائل یعنی همون جسم بفرمایید خارجی. ولا یجوز المسح علی الحائل من الامامت اذ القناع او غیرهما و این کان شیئا رقیقا لم یمنع ان وصول رطوبت الى البشره. سوال این است که اگر آقای دستاری پوشیده رو سرش، زنی مقنعه‌ای دارد، داستان چه شکلی است؟ ایشون می‌فرمایند داستان اینه که جایز نیست مسح بر حائل، یعنی اونی که مانع هست، من الامامت او القناع و غیره هم. و این کان شیئن رقیقن، ولو نازکم باشه، که نازکی که لم یمنع ان وصول رطوبت الی البشره، اما همین که حائل وجود دارد بفرمیدا و جسم خارجی وجود دارد درست نیست. خب دلیلش هم روشنه، همطور که بزرگان ما مطرح کردن میگن اجماعیست مسئله که حائل و مانع و جسم خارجی نباید جلوی مسح سر را بگیرد، و دلیلم از روایاتم این روایت را محضر علما بخونیم، صحیحه جناب محمد ابن مسلم، ان احدهما ای الباقر او الصادق علیهم السلام انه سئل عن المسح على الخفين، مسح روی کفش دمپایی امثال ذلك، و على الامامه فقال لا تمسح عليهما، چرا؟ چون حائلن مانعن و به خاطر حائل بودن و مانع بودن نمی شود عرض شود مسح کرد. و سائل جلد 1 کتاب طهارت باب 38 از ابواب وضو حدیث 8. و همچنین ادله‌ای که ما قبلا گفتیم واجب است مسح بر مقدم رأس، و طبعا اگر حائلی باشد صدق مقدم رأس نمی کند، معناش اینه که فاصله شده، واسطه شده، به خصوص اخباری را که دلالت میکنه اگر امامه‌ای وجود داره اون امامه را بردارید، یا چی میگفت اگه فرمودید آفرین دارید، همچین انگشت رو ببرید زیر امامه و مسح کنید، یعنی باز امامه به عنوان حائل و مانع نباشد. این هم ادله دیگری. منتها یه روایتی، روایت عمر بن یزید، البته کلمه عمر و کلمه یزید متعارف بوده، حالا ذهن ما یه وقتی چیز دیگه میفهمه، بله عمر ابن یزید یعنی هر دوش اینطوریست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یحذب رأسه بالحناء یا حناء، سرشو با حناء خضاب میکند. خب چیکار کند؟ این معناش این است که مثلا سوال راجبه از شبت مسه. قال یمسه فوق الحنا، این یعنی چی؟ شما که تو الان میگفتید مانع درست، بفرمایید اشکال داره، درست نیست. رسمن از حضرت سوال میکنه. ما در روایت قبلی داشتیم قصه حنا و اینا مطرح بود، مرفوعه بود. اینجا میگه ان الرجل یخذب رأسه بالحناء قال یمسه فوق الحناء. آدرسشو یادداشت بفرمایید، وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 37 از ابواب وضو حدیث 3. به وسائل مراجعه میکنید یا نه؟ گاهی چرا. و صحیحه محمد ابن مسلم باز ان ابی عبدالله تو این رابطه، فالرجل یحلق رأسه، آقای رفته آرایشگاه سرشو تیغ زده، ثم یطلیه بالحناء، اون را چکار میکنه؟ با حناء هر شبت خدمتون میگه که مثلا خضاب میکنه، حناء روش میکشه، ثم یتوضأ للصلاه، بعد برای نماز وضو میگیرد. چکار کنه مثلا؟ فقال لا بأسه به ان یمسحه. خوب دقت بفرمان علمای اسلام، آیندگان جهان اسلام، به ان یمسحه رأسه و الحناء علیه. این دو تا روایت را که دوستان نگاه میکنن، در روایت اول فرمود یمسح و فوق الحنا، تو این روایت محمد ابن مسلم میگه یمسح رأسه لا بأسه بی ان یمسح رأسه و الحناء علیه. خب این که تا الان ما زور زدیم مو را داخل کردیم، ولی این روایت دیگه از مو گذشت، میگه اگه رو سرتونم بفرمایید ها حنا گذاشتید، رو همون حنا بفرمایید بس بکشید. اینم آدرسش رو یاد داشته فرمایید، بریم این دوتا روایت به چه سرنوشت شیرینی مبتلا میشوند. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 37 از ابواب وضوء حدیث 4. خب این دو روایت فقها ما، بزرگان ما حمل بر تقیه یا ضرورت کردند، چون عام اطور که نقل شده جماعتی از اهل سنت، از ابو حنیفه هم نقل شده این مطلب، جایز می دانند مسح بر حائل را مطلقا، جایز می دانند، یا اونجایی که حائل رقیق باشد. اگر احیانا ما این دوتا روایت را کنار اون همه روایات بگذاریم، عرشبت باید حمله بر تقیه بکنیم. و تا ببینیم بعضی از بزرگان ما آمدن جمع کردن بین این دوتا روایت با اون روایات، گفتن مقصود از حنا رنگ حناست نه خود حنا. عجله نکن، دور برمیداری ها، این ما قبول داریم نداریم، حالا نظر از رتالی هست که شما کمی احتیاط کنید بعد بگید درسته. بعضی آمدن جمع کردن گفتن این روایاتی که کلمه حنا درش هست و میگه فوق الحنا، یا میگه لا بأس ان یمسح رأسه و علیه الحنا یا والحنا و علیه، اینطوری جمع کنیم بگیم منافاتی با اون روایات ندارد، اینجا هم جسم خارجی نیست بلکه رنگ حناست، و بنابراین ما میگیم اولا برخلاف نظر این عالم فرهیخته‌ای که اینجا هستن، این خلاف ظاهره، میگه علیه الحنا، حنا حناست، رنگ حنا خلق الله، رنگ حنا معمولا رو سر نمیذارن، معمولا خلق الله بفرمایید حنا میذارن، تصدیق میفرمایید دیگه تا اینجا. حالا دیگه اصرار رو حرفت نکن، ما یه بار گفتیم منصفی بر انصافت باقی بمان، ولو یه بار یه مطلبی گفتید ولی انصاف بشو. بنابراین عرض شود خدمتون خلاف ظاهره که ما بگیم آقایون رنگ حنا گذاشتن، بلکه خود حنا معمولا هست نه رنگ حنا، یعنی تعبیر معمولا یمسح فوقه، یمسح فوق الحنا، تعبیر روایت این فوق الحنا جسم خارجی است. عرض شود جمله یتلیه بالحنا، اینم یعنی اصلا حنا را روش کشیده نه رنگ حنا. اینا یادداشت کنید که بعد آقازاده ها نفرین نکنند. و همچنین تعبیر والحنا و علیه، این تعبیر والحنا و علیه نه لون الحنا علیه. بنابراین عرض شود خدمت شما به این که راه کار همان است که ما عرض کردیم در کلمات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، گاهی پاسخهاشون پاسخهای طبیعی است و گاهی به خاطر ضرورت آمدن مطلبی را مطرح کردن. بله گاهی از اوقات طوریست که ضرورت داره، ما سابقا هم محضر شریف شما علمای اعلام و حجج اسلام خونده ایم. لذا سید هم به این نکته اشاره می کند، میگه نعم فی حال الاسترار، نعم فی حال الاسترار لا مانع من المسح علی المانع کالبر او اذا کان شیئا لا یمکن رفعه. می فرماید گاهی از اوقات حالت اضطراب پیدا می شود، طرف سردشه، تو یک جایی واقع شده که اصلا دست به ترکیب این دستار بزنه همان و رفتن همون، اینجا جریان اضطرار سرماست، کلبرد رو مانع و رو جسم خارجی اضطرارن مس کند. او اذا کان شیئا لا یمکن رفعه، مثلا بانپیچی کردن یا مثلا چیزی بستن که این هر لحظه نمیتونه باز کنه، از شبت خدمتون. البته تفصیل این مسئله دوستان در بحث وضوع جبیره خواهد آمد، در مسئله 33 اونجا ما مشروحاً محضر عزیزان توضیح خواهیم داد که مقصود در اینجا چه هست. انشاءالله بحثشو اونجا خدمتتون مطرح میکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. سلام، من یه جمله واقعی میگم. آمن فردا جا با اجازه علمای اسلام یه جلسه تهران گذاشتن که شما هم اگه شما رو هم دعوت میکردن میرفتید، راجع به امر به معروف و نهی از منکر که متاسفانه وضعیت جامعه ما وضعیت خوبی نیست و بنا شده ما هم اونجا حالا به اعتباری بریم اونجا حرفی بزنیم صحبتی کنیم. من به نیابت از شما میرم بگرد